توشون اختلاف بشه. اگر این اتفاق به حساب مقاومت مردم عراق نبود، این اختلافات به وجود نمی‌آمد، اصلا این بحثا نمی‌شد در بینشون. در نتیجه الان این اختلاف وجود داره و ما نمی‌دونیم که هر چقدر که این کجا. حالا وظایف ما، من وقتم تمومه، فقط یک دقیقه باید باشه. هر چقدر که وظایف ما عبارت از اینه که این قضیه رو به دقت هر چه تمام‌تر باید دنبال بکنیم. اگر ما فکر کنیم که رژیم عامل اصلی در این قضیه است، نظر من اینه که به جایی خواهیم رسید که فکر کمونیست عراق رسیده، که در حقیقت میگفت مشکل اصلی ما صدام حسینه، حتی اگه امریکا هم بیاد برش داره. و الان میدونیم به چه روزی افتاده، نابوده فکر کمونیست عراق، تموم کارش. نظر من به عنوان یک حزب خائن و وطن فروش در تاریخ عراق باقی خواهد بود. ما نمیخواییم به این چاه بیفتیم. چرا نباید به این چاه بیفتیم؟ برای اینکه باید اینو تشخیص بدیم که رژیم ایران در این حال که رژیم بقایت سرکوبگره، ولی تضاد داره با امپریالیسم در این حال. و تضادش رو من متاسفانه فرصت نکردم وارد بشم که تضادش از این نیزه ارتجاعیه با امپریالیسم، بر سر مسئله آزادی ها و دموکراسی های بورژواییه، بر سر چادره، بر سر کنار چیز رفتن، یعنی حرکت آزاد سرمایه ها. همه اینا جلوی حرکت سرمایه رو میگیره. مسئله پوشیدن، نوشیدن، موسیقی، رفتن کنار دریا، زن و مرد با هم دیگه بودن و غیره و غیره، همه اینا برای حرکت آسون سرمایه هستش و اینا دلیل حرکت سرمایه امپریالیسم رو میگیره و اینا تضاد داره با چیز امپریالیسم. و در نتیجه از طرف دیگه رژیم به نظر من تمام قتل عامهاش، قتل های زنجیریش و قدرت سرکوبش تا حد زیادی تحت کشیده و در نتیجه به جایی رسیده که آماده اینه که ملت ما بندازنش. و اگر جنبش دوم خرداد به نظر من جلو رفته بود، تا الان افتاده بود. دخالت امپریالیزمی که تا الان باعث تقویت رژیم شده و در نجد سرکوبگریش رو زیاد کرده، به این معنا که هر چه امپریالیزم فشار بیشتری میاره به کشور ما، به ملت ما و تهدید به چیز میکنه، اتفاقا ارتجاع رو تقویت میکنه. در نتیجه ما باید با تمام قوا از هر گونه دخالت امپریالیزم در کشورمون در برابرش بایستیم و مخالفت بکنیم با تمام قوا، در این حال که مبارزه خودمون رو با ارتجاع داخلی ادامه میدیم. ولی توی این دام به نظر من نباید بیفتیم که آره امپریالیسم حتی اگه بیاد اینا رو بندازه مسئله نیست، اصل رژیمه که باید بیفته. نظر من اینه به طور خیلی خلاصه که ملت ما حق داره که این رژیم رو بندازه و باید بندازه و خواهد انداخت. این عمل باید به دست توانای خود مردم ایران، امپریالیسم به هیچ وجه حق نداره در چه مسئله اتمی ما، چه مسئله اقتصادی، در هر کدوم از مسائل ما، هر دخالتش انقلاب ایران رو و برانداختن این رژیم رو به نظر من عقب میندازه. در یک چنین چارچوبی ما باید برخوردهای خودمون رو تنظیم بکنیم. عذر میخوام که خلاصه من اینجا میتونم کشید.
روشن بودش ساختار سیاسی دموکراتیک ما خواسته جمهوریت، هدف جمهوریت یه ساختار دموکراتیک انتخاباتی ما داشته باشه، احزاب سیاسی، سازمان‌های مختلف اگر ما در مقابل ارتجاع داخلی مشخصا جمهوری اسلامی کوتاه بیایم، میتونه این رژیم از این مسئله سوء استفاده بکنه به انقلاب نشدیم هم برسیم. من فکر میکنم ما افشاگری و مبارزه علیه جمهوری میکنم و در این حال داخل جمهوری خونیان با هم باید و مبادال هم باید این رو مسئول نداریم دلیل از اینکه فقط موزیکی رو هم بیدن در اول انقلاب که شما خواهد به طور بیدنسی میدونم مسئول هم خب تمام نظر میده این لاجیک داریم
این لاجیک میده
این لاجیک که دشمن از این رزم امریکا نمیده شما میدید من دلی توی بخشی از این رزم میشه که خواهد خواهد فعلا باید مبادر این رزم امریکا بشه در این حال برای بسیار داخلی هم مبادر بشه با هم یه وزنه نمیدن من بکنم باید وزنه های بزرگ و هر بزنی که هست
چون این سوالا رو بگیری و بعد بگیرم چون مجلات هستن و من یه مصاحبه‌ای کردم و من در اومدم گفتم که الان مسئله مردم ایران استثمار نیست، استبداده. بخش زیادی از نیروهای به اصطلاح عزیزان خود من منو به سلاره کشیدن که این چی چیزیه. هنوز هم عقیده من دارم که الان مسئله ایران استثمار نیست، استبداده. پس پلتفرم ما در درجه اول این باید باشه که آزادی روزنامه ها، آزادی احزاب، آزادی تجمع، آزادی بیان، یعنی آزادی های مدنی باید در ایران برقرار بشه. جمهوری اسلامی دقیقا جلوی اینها رو گرفته، یعنی مثلا نظارت استصوابی جلوی انتخابات آزاد رو گرفته، در حالی که ما احتیاج به انتخابات آزاد نوع بورژوایی داریم. آن چیزی که مثلا در ونزوئلا یا امریکا رو نمیخوام مثال بزنم برای اینکه به قدری رسواش که اصلا نمیشه اصلاحی توش کرد، ولی ما احتیاج به انتخابات آزاد داریم. بنابراین اولین ماده پلتفرم ما عبارت از آزادی که در دل این آزادی روزنامه ها، آزادی تجمع، آزادی بیان، آزادی رسا احزاب و آزادی سندیکاهای مستقل کارگری اینا باید باشه. دوم عبارت از همینطور که گفتم استقلاله، که نظر من اینه که ما نباید اجازه بدیم که سرنوشت اقتصاد کشورمون به دست ارگانهایی بیفته که امتحان خودشون رو دادن، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. بنابراین استقلال. پس آزادی، دموکراسی و استقلال، اینا سه اصله که در حال حاضر به نظر من، حالا ما میتونیم البته به نظر من باید این بهش اضافه بشه عدالت اجتماعی. یعنی چه؟ یعنی ما اولین قدم ها رو در راه سوسیالیسم باید برداریم. یعنی دولت جدیدی که میاد بر سر کار، چرا حالا این حرف رو من میزنم؟ مثل این که صدای ایجاد میکنه. چرا این حرف رو من میزنم؟ دلیلش اینه که چون اعتقادم بر اینه که بخش تعیین کننده، این هم یه اختلافیه که من با بعضی از بچه های چپ دارم که منظور مارکس از نیروهای مولده چیه؟ که مثلا در چین الان حزب کمونیست چین میگه نیروهای مولد عبارت از همین پیشرفت تکنولوژی علمی و بسیار رشد اقتصادی که داریم. به هیچ وجه این مارکسیستی نیست، اتفاقا طبقه کارگری که رشد مولد است و بعد به اونها برسه که ده میلیون داره بیکار میکنه و استثمارشون میکنه و به نابودی داره میکشه. یعنی دقیقا چین در خلاف جهت سوسیالیسم داره حرکت میکنه. ما باید در جهت سوسیالیسم حرکت بکنیم، یعنی باید مثل چاوز بخش وسیعی از پول نفت اختصاص باید داده بشه به کارگرها و زحمتکشا، آموزش و بهداشتشون در درجه اول. حد اقل دستمزد باید living wage اینجا بهش میگن، مثلا در امریکا باید به نظر من به 12 دلار برسه به جای 5 دلار 15 سنت و در ایران باید در حدی باشه. اینا اولین اقدامات ضد سرمایه داریه، میتونیم اسمشو بذاریم سوسیالیسم. پس من میتونم در این حد چیز بکنم، ولی پلتفرم نمیتونم الان بنویسم. هنوز زوده برام که پلتفرم بیام و اونایی هم که میمیسن یه ذره باشون مخالفت میکنم با اجازه، که ما الان زمانی که این بحثا رو بین خودمون راه بندازیم به یک سلسله نتیجه گیری های به دقت برسیم، بعد نوشتن پلتفرم و اساسنامه و قرارنامه و فلان اینا کاری نداره. اول باید ما عمق قضیه رو بفهمیم که چیه و ما در چه مرحله ای هستیم. در حال حاضر ما مسئله ایران رو گفتن، اینا میبینن آزادی های دموکراتیک بورژوایی به علاوه البته حقوق زنان اینا دیگه اصلا رکور نداره. مسئله زن خیلی عذر میخوام که حالا من به اصطلاح دوباره بهتاشیم ماست که نقل قولی از شلفوریه میاره در اینجای یکی از مقالاتش، میگه اگه میخواید شما یک جامعه ای رو قضاوت کنید که در چه درجه از ترقی رسیده، باید به وضع زناش نگاه بکنید. یه زن در یه جامعه دقیقا نشون دهنده اینه که اون جامعه چه خصلتی داره. دلیلشون به نظر من خیلی واضحه، برای اینکه بشریت متعلق به زناست. ما همجوری میاییم و میزنیم و میریم. زنی که باید بچه رو بزرگ بکنه و در لک مادرن، این رو به عنوان پزشک من دارم میگم، شیعه دان زن رو باید بگیره اون بچه و بعد در دانن زن بزرگ بشه. و برای همینی که زنا در جوامع اشتراکی اولیه مادر سالار خانواده و جامعه بوده. جامعه اگه دموکراتیک باشه باید مادر سالار باشه و بعد مرد سالاری شده از زمانی که مالکیت خصوصی و بعد استثمار شروع شده. برای اینکه زن به بشریت به اصطلاح وابسته است و قصافت قلب مرد اصلا نداره. بگذارید، منظورم اینه که اینم جز پلتفرم موافقت باشه که زن آزادی باید داشته باشه از نظر سزانت بچه، از نظر حق سخت جنین و حاکمیت بر جسمش و از نظر به اصطلاح حقوقش از نظر طلاق و غیره و غیره، که اینا در جمهوری اسلامی لگدمال شده. آزادی اینه که آیا به اصطلاح حق طلاق داشته باشه یا نه، که چجور لباس میپوشه و غیره و غیره. اینا باید بخش‌های مختلفه پلتفرم ما باید باشه. بنابراین اگه بخوایم پلتفرمی ما بنویسیم، اگه من بخوام تک بگم که اینو اینو نیست، اصول کلیش به نظر من باید این باشه. اگر شما به اصطلاح فکر میکنید هر کدوم از اینا یا ناکافیه یا چیز، من خیلی خوشحال میشم که اینو تکمیلش بکنید. نظره منیجر رفیق عزیزمون به اصطلاح چیزایی مطرح کردن کارت حالا نمیخوام اصلا وارد این بحث بشیم، برای اینکه ما رو به اصطلاح میپیچونه و و غیره و غیره. بحث من اینه، حالا شاید من اشتباه کردم که بکنم مثلا برای اینکه هر کسی از کارت یه کتاب برداشت خاصی از حرف اون پس میگیرم، میخوام اینو بگم که در درون آخوندهای شیعه لااقل از زمان مشروطیت تا الان سه گرایش وجود داشته که ما باید بدونیم که این سه گرایش وجود دارن و ما همه رو با یک چوب به قول معروف نرونیم، چون بعضی از بخش وسیعیت چپها ضد مذهبی هستند، اینا کمونیست نیستن، ضد مذهبی هستند، یعنی نئو هگلیان هستند یا به سا هگلی های عذر میخوام تیرو به هگلی های جوان هستند. من خیلی از بچه ها به اطلاف مذهب مثلا فخش و فتیح هست میکنن. ما سالهای سال با اینا مبارزه کرد در اینکه هگلی های جوان صرفا آتئیست و ضد مذهب بودن و ما از میگه اینا خودشون یه مذهب جدید به وجود آوردن. ما با مذهب کاری نداریم. مذهب مردم و اعتقادات مردم میتونه کاملا جنبه ترقی خواهانه داشته باشه، که البته پالسویزی و اینا که من باشون کار میکنم یه شماره مجله آوردن بیرون بعد الهیات نجات بخش اینا رو مثال میزنن و الان مثلا شما حتما اسم هر شود که کورنل وست رو حتما شنیدید که چشیشه واقعا بسیار استاد دانشگاه الهیات الان در پرینستون به یه مارکسیسی درجه یک واقعا بگذارید. منظورم اینه که در به اصطلاح روحانیون ایران رو هم ما هر کسی امام سرش نباید محکومش بکنیم. آدم مثل یوسفی اشتوری سخنرانی که بر سر قبر محمد مختاری کرده باید ما بخونیم، صحبت های کدیور رو ما باید گوش بکنیم، کتاب شوکران اصلاحات عبدالله نیرو رو باید بخونیم. کتاب ها همه اینا رو میزنن همینجوری چیز میکنن. ما باید بین جنتی و خزعلی از یک سو و حتی حالا نه تنها اشتوری و یوسفی اشتوری و عبدالله نوری و خوئینی ها و اینا فرق بذاریم، بین اون و آیت الله منتظری باید فرق بذاریم. یعنی اینو من میخوام بگم که ما دیدمون باید باز باشه و از زمان مشروطیت تا الان ما گرایش مختلف تاریخ رو از این جهت باید بخونیم که شیخ فضل‌الله نوری با روس‌ها و با محمد علی شاه بهبهانی طباطبایی کاملا طرفدار مشروطیت هم و بعد البته ذهن میزنن، ولی ثقت الاسلام و محمد خیابانی، شیخ محمد خیابانی، اینا رادیکال های اسلام مذهبی هستن و ترقی خان اونا هم که نماینده خرد بورژوازی و ترقی کارگر هستن. بنابراین حالا بنابراین بحث من اینه دیگه، نمیخوام بیشتر وارد این بحث بشم. چقدر راشی بحث
وقت ده
ها اوکی، پس اگه سوالت رو من تموم میکنم
صحبت کرد. ببینید آقای مویدی،
این که جهانی میخواست در فقط اروپا رو نمیخواست بگیر، بلکه جاهای دیگه دنیا رو هم میخواست. یکی میلیتاریزم اقتصادیه و سوم عبارت از نژاد پرستیه. شما اگر به این سه مؤلفه دقت بکنید در مورد رژیم ایران صادق نیست. من میتونم وارد بحثش بشم که چرا نیست. در اینکه رژیم ایران یک رژیم استبداد پیش سرمایه داریه یا استبداد شرقیه یا استبداد قرون وسطاییه. بنابراین در تعریف هامون ما باید دقت داشته باشیم اگر خودمون رو کپ میدونیم و میخواییم که صحبت هامون برای دیگران بلیو با، یعنی به اصطلاح گمراه کننده نباشه. اوکی؟ چه کسانی و کدام بخش؟ ببینید از بحثای شما من اینطور متوجه میشم که شما میخواید الان مسئله ما بگیم استثمار و استبداد نیست و من یه آدم اصلاح طلب به اصطلاح چیست؟ نه، و همجوری دارم چیز میست. ببینید ما اگر بخوایم مسائلمون رو قدم به قدم پیش نبریم، بحث من این بود که ما به قول انگلسی چیز مشخص داره، خوندن مارکس و انگلس به نظر من از این جهت اهمیت داره که ما بدونیم این دو نفر شیوه تفکرشون چی بوده. من نمیخوام ازشون پیغمبر بسازم ابدا. من مثلا اگر به نظر من مارکس و انگلس رو، یعنی مارکسیسم رو، باید این آن یک چراغ راهنما یا یک وسیله و ابزار باید ازش استفاده. هر وقت من مزخرف میگم باید بگفت که مزخرف. من در همین جلد اولی کتابی که نوشتم چندین جا مارکس و انگلس به نظر من خطا میکنم و باید گفت خطا میکنم. مثلا گرفتن مکزیک رو به دست نیروهای امریکایی میگه یک کار ترقی خواند، یا اشغال شمال افریقا به دست فرانسه میگه این یک عمل ترقی خواند. به نظر من سخت و اشتباه. یا قوم اسلاف در اروپای شرقی رو سخت میگن اینا نیموش وحشی هم، و به طور کلی اقوام دیگه مثل ایران و اینا رو میگفتن وحشی هم. اینا اشتباه بابا. ولی در مجموع به نظر من شیوه بحثشون اینه که اگر شما بخواید، یعنی ماتریالیسم، کشف ماتریالیسم تاریخی از این جهت اهمیت داره که شما نمیتونید از روی مراحل انقلاب بپرید و اگه بخواید بپرید به سرنوشت انقلاب اکتبر، انقلاب چین، به انقلاب ویتنام رو برو میشید. اگر حتی من چون در مقالات من خودم تحت تأثیر همین انقلابات بودم دیگه، ولی الان در مقالات اخیرم میمیستم که دوباره من به نظر حساب مارکس رسیدم در ایدئولوژی آلمانی که سوسیالیسم در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری باید صورت بگیره و تا زمانی که صورت نگیره سوسیالیسم در هر کشوری که بخواد ادعای سوسیالیسم بکنه با شکست قطعی روبرو میشه. اگر ما درسی رو که از شوروی و تجربهش و چین و تجربهش و ویتنام یاد نگیریم، یعنی هیچی یاد نگرفتیم. های عظیمی بعد از 70-80 سال از تو حزب کمونیست شوروی یلسین یاد بیرون. در نتیجه خواهم اینو بهتون بگم که حرف مارکس و انگلس دوباره درخشندگی خودشون رو نشون داده که اگر شما قبل از موقع بخواید دست به انقلابی بزنید که هنوز موقعش نیست، دقیقا به عکس خودش تبدیل شد. در شوروی دقیقا به عکس خودش تبدیل شد. بنابراین بحث من فقط اینه بحث من این نیست که ما از میخواییم کوتاه بیانیم در برابر سرمایه‌داری و غیره و غیره، ولی باید بدین شیوه برخورد. فکر میکنم لبت کلام شما اینه خلاصه که چه کسانی باید شعار آزادی به دموکراسی و اینا بدن، فقط طبقه کارگر نیست، کارگرها هستن، دهقانا هستن، دانشجو هستن، دانش آموزا هستن، کسبه خرد هستن و بخشی از بورژوازی داخلی هم هستن. اینو مخصوصا میگم که بدونید، یعنی عزت صحابی، پیمان، عبدالله نوری، اشتوری، اینا هنوز در صف انقلاب هست. این مسئله اختلاف من با شما و شما رو ناراحت میکنه. دقیقا روی این مسئله من تأکید دارم، هر کسی هم میخواد برش بیاد برش بیاد. اینا در صف انقلاب هست، نه تنها دشمنان ما نیستن، اینا در برابر ارتجاع استادن. اکبر گنجی در برابر ارتجاع ایستاده، هاشم آقاجری در برابر ارتجاع ایستاده. ما اینها رو باید احترام براشون قائل بشیم، نه در برابرشون. کسی که در برابر اینها میسته، میخوام نه تنها گمراه در خدمت ارتجاع و امپریالیسمه، اصلا مسئله گمراهی نیست، در خدمت دقیقا ارتجاع و امپریالیسم. هیچ برو برگرد توش نظر من نیست. این قضیه از شبت چند تا دو فرزاد امریکا در مسائل ایران، در مسائل اتمی رسیقون تشریف دارد. در مسائل اتمی عزیز، تا جایی که من میدونم، ایران نه هنوز بمب اتمی داره، نه ساخته و مسابقه چیز خودشون، نه خیال ساختنشو داره. هر کسی اینو مطرح میکنه، من اول بهش میگم با 400 بمب اتمی اسرائیل چی کار میکنه؟ کسی که صحبت از مسئله اتمی ایران بکنه و مسئلهش 400 بمب اتمی اسرائیل نباشه، به نظر من یادم وطن فروش خیلی عذر میخوام. من چون حرفامو دندون نمیزنم، فقط وطن فروش ها هستن که فشار رو روی ایران دارن میذارن. بدون در نظر گرفتن 400 بمب و 10,000 بمب اتمی بیولوژیک و شیمیایی امریکا، مسئله چیز اتمی ایران رو اینا مطرح میکنن برای از پادر آوردن ملت ما، نه از پادر آوردن خامنه ای و یا نمیدونم هاشمی رفسنجانی. اینا ملت ما رو میخوان از پادر بیارن. این مسئله شون برداشتن این حکومت ارتجاعی نیست، برای تقویت اون ناس اتفاقا، برای اینکه پیشکورشون بکنن مثل یه سگ هار که به جون ملت ما بیافتن. ما فریب این چیزا رو نباید بخوریم و ایران خلاصه مسئله اتمیش به نظر من از هر جهت ما باید هر گونه دخالت امپریالیسمی که فقط به اسای تبلیغات، و به نظر من این یه اشتباهه که بگیم اگر بمب اتمی بسازن باعث تداوم رسلاتیز میشه. مسئله امپریالیسم به طور کلی از مسئله اتمی در ایران عبارت از اینه که فقط ساختن بمب اتمی نیست، میخوان ما از نظر تکنولوژیک پیشرفت نکنیم. فراموش نکنید که در 3-4 سال اخیر مقاله معروفی من اینو دیشب میخواستم با عزیزان مطرح بکنم، توی مجله نیچر، دو تا مجله علمی معروف در امریکا هستی که نیچر هستش که مال انگلیسه، دوستمون رفیقمون منصور هستن، و یکی هم ساینس که این دو تا مجله علمی هستی که مال انگلیسه، یکی مال امریکا. تحقیق عجیبی کردن که مقالات علمی از کشورهای مختلف چه وضعیتی در چند سال اخیر داشته. امریکا رو به افول رفته، ایران رو به صعود رفته. این براشون وحشت ایجاد می‌کنه. ایران در عرض 2-3 سال اخیر 400 مجله علمی تیک کرده به مجلات علمی جهان فرستاده که قبول شدن، چاپ شدن. یعنی الان امریکا میخواد جلوشو بگیره. در نتیجه مسئله شون بمب اتمی نیست، مسئله پیشرفت علمی و تکنولوژیک. یه نکته دیگر من میخوام اینجا تذکر بدم که این دیگه ممکنه خیلی ها رو منفجر بکنه، و اون اینه که در زیر دماغ همین آخوندا کارایی در ایران شده که اصل بعد از انقلاب مشروطیت بعد در زمان مصدق هم انجام نشده بود. تحقیقات تاریخی که شده اصل در سابقه نداشت. دقیقا یعنی من اینو میخوام بگم که در زیر دماغ اینها مردم دارن کار خودشونه میکنن، یعنی 30,000 زن دارن کمانچه یاد میگیرن. کیارستمی داره اون فیلم ها رو میسازه به مجید مجیدی. بعض اومد محققین عدیبی دارن هم رو علوم کار میکنن و هم روی به اصطلاح مسائل تاریخی و بیولوژیک و غیره و غیره. امریکا این افتار خطر اینو میبینه، آخونده براش خطر میسن، این پیشرفت ها رو داره میکنه میبینه و داره از بین میخواد از بین ببره. خلاصه رفیق عزیز، من این رو میخواستم بگم، داستان بمب اتمی و نمام چیزهای اتمی ما رو گمراه نکنه و ما در برابر این قضایایی که اینا تو روزنامه ها و مجلاتشون به تمام اساتید را مطرح میکنن باید با تمام قوا به اصطلاح مقاومت بکنیم. رفیقمون راشدی برسن به چیز بعدی خیلی خواست صحبت کنم اون موقع من به اینا میگفتم که اینا صادقانه دارن این کارو میکنن و دنبال خمینی افتادن و اینا یه روزی آدم میشن. از جمله خاله خود من که میخواست منو بده دست پاسدارا، من میدونستم که خاله من یه انسان شریفه ولی افتاده فعلا دنبال خمینی. دایی منو من اینجور مدتی نگذشت که هم خاله من هم دایی من همه اینا برگشتن از خمینی به همراه میلیون ها انسانی که برگشتن. یعنی بعد از اینکه 1358-90 درصد از مردم ایران به خمینی رأی مثبت دادن، در روز دوم خرداد همون 90 درصد رأی منفی دادن. این یه پیشرفت عظیم، یه انقلاب عظیم اجتماعی بوده که در ایران اگه ما اینو نبینیم یعنی هیچی از ایران نفهمیم. پس من آدمی مثل اکبر جنجی رو بزنم که بزنم تو سینش با آغوش باز باید بازه بگیدم که از یه پاسدار تبدیل به یه تئوریسین بورژوا شده، یه بورژوا. اکبر جنجی مجله راه نو شد که 19 یا 20 شماره ازش بیرون اومد، من همه رو دارم، اگه آدم بخونه میدونه که این یک بورژوای واقعیه. یک حزب اللهی تبدیل به یک بورژوا بشه میدونه که قدم غولاسایی به پیشه، مثل اینه که از فئودالیسم وارد سرمایه‌داری بشه. که شما اگه مقدمه بر فلسفه حق هگل رو که من ترجمهش کردم ملاحظه بکنید، مارکس میگه که قدم غولاسایی به پیشه ولی در این حال میگه بورژوازی ما انتظار اینو نداریم که همه مسائل ما رو حل کنه، ولی یه قدم غولاسا به پیشه. و من میدونم که اکبر گنجی این حرکتش از یک حزب اللهی پاسدار و حتی آدم کش تبدیل به یه بورژوای امروز که میگه ما رژیم ولایت فقیه رو باید برداریم و جمهوری برقرار بکنیم، یک قدم غولاسا به پیشه که یه مارکسیست باید با آغوش باز این رو بپذیره. ولی آیا اکبر گنجی مسئله منو حل میکنه؟ ابدا. حالا مثال براتون میزنم، همون مجلس فرانکفورت و برلین ما با این با نمایندگان دموکراتی که کار میکرد التماس بهشون میکرد که شما این ولد زناهایی به اساتید مال پروس که دارن این وقت فشار شاه رو شما بیاره استعفا دادید. یک نفرشون استعفا ندادن، یک نفرشون استعفا ندادن با اینکه ماست باشون کار میکرد. بعدش من مثال این زدم که 80-90 درصد از این نمایندگان مجلس ششم نه تنها تحسن کردن، استعفا دادن. استعفا دادن، گفتمش ببین این خود بورژوایی کشور ما چقدر از خود بورژوایی زبان ما جلوتر بوده، حالا شما میاد اعلامیه علیهشون میدی، ما باید از اینا حمایت بکنیم. مارکس حمایت میکرد از اینا. اگه ما این کار نکنیم یعنی نمیفهمیم، نه تنها حالا مارکس رو نفهمیدیم ولی گروه پدر مارکس نفهمیدیم که مرحله انقلابمون چیه و منافع انقلاب چه چیزی رو میطلبه. ما اگر بخوایم سنگی رو برداریم که بیش از حد بزرگ باشه روی پامون میفته و اونهایی که سنگ بزرگ برمیدارن خیال میکنن خیلی انقلابی هم، در حالی که به نظر من در برابر انقلاب خواهم ایستاد و نیستن. خیلی ها رو من در بین دوستای خودم میشناسم. حالا چرا فرخ نگهدار مرتضی تر از اکبر جنجی؟ فرخ نگهدار کسیه که توی زندان قصر منو به عنوان سیاسی کار و بورژوا محکوم میکرد. شما شاید باورتون نشه، چون ما میگفتیم با پلیس نباید در بیافتیم، باید بشینیم مطالعه کنیم و ورزش کنیم برای خودمون برای آینده. و اون میگفت شما یه مش سیاسی کاری باید با پلیس درگیری بکنید، پلیس ارتجاعی رو شما چرا باش نمیشید؟ سرود میخوندن و بعد سرنگ زمانی اومد همشون سرکوب کرد و به توبه وارشون بگذر نمیخوام بارد. اون موقع من میگفتم که اینا دستراسی هم اینا چهت نیستن. به بچه ها گفتم فرخ نگهدار رو کجا؟ فرخ نگهدار یک سیر قهقرایی از یک به اصطلاح مارکسیستی به یک طرفدار سرسخت ماکس وبر و پارکال کوپر تبدیل شده، اکبر گنجی از یک حزب اللهی به طرف بالا حرکت کرده و به طرفداری از ماکس وبر و کارل پوپر رسیده. فرخ نگهدار سیر قهقرایی داره، اکبر گنجی سیر سعودی داره و ما باید مواظب این قضیه باشیم و اکبر گنجی رو باید تشویق بکنیم، در حالی که اکبر سابق نگهدار محکوم از نظر من با تمام قوا من محکومش میکنم. این هست چیزایی که ما باید تشخیص بدیم، برای اینکه من میدونم گرایشاتی که در درون جنبش چپ هست افرادی مثل منو که اصلا صحبت از جنبش دوم خرداد میکنن میگن جنبش فقط یه ماجرا بوده که مردم خر شدن اومدن به این خاتمی رأی دادن. به نظر من یک حرکت عظیم اجتماعی در برابر رژیم، منتها چون رهبریش به دست ما نبود، مطابق معمول که هیچ وقت ما ارده رهبری نداشتیم به دلیل داشتن این چپهایی که میدینیم، این روشنفکرهای مذهبی اومدن رهبریش به دست گرفت، موش جونش تو ما نبود. حالا ما بیاییم در برابرشون بیستیم به خاطر اینکه ما نتونستیم رهبری رو بگیریم، بسیاری از چپ‌ها به نظر من احساس اینو میکنن که اینا رقیبشونن و بنابراین باید بکوبوننشون. این یک عمل ضد انقلابیه به نظر من و باید اسلامو. خلاصه من این یه بحث بود که من دلم میخواست در برابر این قضیه چیز بشه، ولی من چندین شوخی قرضمون ولی راشدی که چون سوالی کرده بود من تا های راشدی این هنو زحمت کشیده عذر میخوام که جواب سوال شما رو من تا الان ندادم راجبه قتل عام 1367، چون بحث داره به حساب چیز راجع به تحلیل قتل عام 1367 تئوری‌های مختلفی هست. گرمان آبراهامیان در مقالش تئوری خاص خودش رو داره و من پیشنهاد میکنم که این مقاله رو بهش مراجعه بکنیم، که من یه زمانی باهاش مخالفت کردم با این تئوریش که میگه علت اصلی دست زدن به این قتل عام اختلافات درونی خود رژیم بوده و برای اینکه خمینی زهر چشم بگیره از مخالفین درونی خودش از جمله آیت الله منتظری، میخواسته یک غسل تعمیدی با خون به خودشون بدن و در نتیجه میخواسته ببینید چی تاب و طاقت اینو داره که چند هزار نفر رو قتل عام بکنن به این وضع فجیع، چی میتونه تاب بیاره. تئوری خیلی مشکلیه واقعا اینی به اصطلاح، ولی من دوباره که مقالش رو خوندم دیدم خیلی هم بی‌ربط نیست، برای اینکه میدونید بلافاصله آیت الله منتظری خودشو از این جدا کرد، از اینا جدا کرد و در خاطراتش می‌نویسه این قضیه رو. در نتیجه این یه تئوریه. تئوری خود من که سخنرانی هم گرمان داشتم، من نظر خودم و مثل عزیزانی که نشستن اینجا به نظر خودشون رو بیان میکنم، من گفتم نظرم اینه که در اون لحظه خاص موقعی که رضا کشتی اینا به گل نشسته بود و شکست خورده بودن در جنگ ایران و عراق و جام زهر رو نوشیده بود خمینی، رژیم در یک حالت ضعف عجیبی بود و میبایست زهر چشم از ملت ایران میگرفت و درنچه دست به این کار زد. گروان در برابر این میگه که اگه این کار میخواستن بکنن خیلی پابلیسایز میکردن این قضیه رو و به گوش همگان میرسونن که ما داریم دست به چنین قتل عام میزنیم و اگر به اصطلاح کسی دست از پا خطا بکنه خلاصه دستش خواهد اومد مثل این فرامی. خلاصه این دو تئوری اصلیه که راجع به این قضیه با وجود داره و شاید به هر دوش باید فکر کرد، ولی در اساس به نظر من این همون بخشی از تئوری رضا گذار از بحران هاشمی رفسنجانیه که اینا در چند لحظه در حال افتادن بودن. سال 1360 واقعا اینا داشتن می افتادن و امپریالیست بهشون کمک کرد، هم در جریان گروگانگیری و هم ادامه جنگ ایران و عراق تونستن خودشون دوباره تحکیم بکنن. کل به اصلاح تز گذار از بحران مال هاشمی رفسنجانی اگر عزیزان خونده باشن میدونید جزوه ای داره بسن گذار از بحران اون که به اصطلاح، ولی در سال 1367 به علت شکست در جنگ ایران و عراق هم اینا به اصطلاح دچار یک بحران عمیق شده بودن و میخواستن از طریق این کشتار از درون این بحران زیان بیرو. من نمیرسم که به بقیه چیز برای این که ساعت نزدیک 4 و من باید از خدمت عزیزان مرخص بشم، در نتیجه به اصطلاح من عذر میخوام که به بقیه اصطلاح چیز و واقعا ممنونم که تحمل کردید این اصطلاح به این صفحه را به اصطلاح چیز. خیلی ممنون.